صدایی دیگر،
صدای زنان.
25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. با من رایا کریمی مژ و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. بیش از 500 شماره از آغاز برنامه هفتگی صدای دیگر میگذره و در تمام این سالها اونقدر در مورد خشونت علیه زنان حرف زدیم که حالا دیگه ردیف کردن لیستی از انواع خشونت برای مخاطبان این برنامه کار سختی نیست. از ازدواج زود هنگام دختر بچه‌ها گرفته تا ختنه زنان، تا محدودیت برای دسترسی به آموزش، تا تحقیر و تهدید و کتک خوردن و بازداشت در خیابان‌ها به دلیل آنچه رعایت نکردن حجاب اسلامی نامیده شده، تا تعیین کردن نقش مادری برای زنان، تا محدودیت دسترسی اونها به لوازم جلوگیری از بارداری، و این لیست همینطور میتونه ادامه داشته باشه. همراه هستیم با اعظم بهرامی، کنشگر محیط زیست و فعال مسائل زنان از ایتالیا، و آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان از نروژ، با یک پرسش اساسی و اون اینکه نقش جمهوری اسلامی در خشونت علیه زنان چیست؟
کشور ما کشور 72 ملته. ما یک جامعه بسیار متنوع با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، سنتی، مذهبی، اقلیمی، جغرافیایی رو داریم و مشخص کردن فصل مشترک تبعیض‌ها، ستم یا خشونت برای این پازل متنوع بسیار کار سختی هست. اما اون چیزی رو که به حکومت و به سیاست میشه ربط داد و در واقع در برگیرنده همه این تنوع هست، همه این گروه‌ها هست، علی قانونه. چیزی که به هر حال در 20 سال گذشته خیلی از فعالان حقوق زنان به همین دلیل مشخص که قانون پایه برابری یا تبعیضه. یعنی اگر شما در قانون برابری داشته باشید، میتونید بر اساس اون برنامه ریزی کنید، سیاست گذاری کنید، فعالیت بکنید و انتظار داشته باشید در قبالش هم شما ضمانت اجرایی داشته باشید و پشتیبانی بشین. اما اگر در قانون برابری وجود نداشته باشه و حتی نوعی خشونت پشتیبانی بشه و افراد به طور قانونی به سمت خشونت سوق داده بشن، شما سنگ بناتون رو کج گذاشتین و این تا ثریا کج میره. من فکر میکنم شاید فصل مشترک بسیاری از خشونت ها، شکاف ها و تبعیض ها در جامعه ایرانی قانون نابرابر جنسیتیه.
اما خانم بهرامی، بیایم به یک وجه دیگری بپردازیم، وجهی که روز به روز به نظر میرسه که بر اساس قوانین جدید جمهوری اسلامی داره زنان رو بیشتر از قبل تحت فشار قرار میده و اون تبعیض اقتصادی هستش که در مورد زنان ایرانی روا داشته میشه. در آخرین نمونه باز هم این کمک معیشتی که دولت قرار شد با بالا بردن قیمت بنزین به خانواده ها پرداخت بکنه، باز هم قرار هست این پول به حساب سرپرست خانوار ریخته بشه و به نظر میرسه که یک گام دیگه در تبعیض علیه زنان برداشته شده و زنان در اینجا حتی حق دسترسی به پولی که دولت میگوید متعلق به اونهاست ندارن. وضعیت اقتصادی زنان رو چطوری ارزیابی میکنید و چگونه این وضعیت اقتصادی منجر به خشونت علیه اونها میشه؟
من فکر میکنم که الگوی خشونت در ایران که در پیوند با قوانین مذهب و در خیلی از استان‌های ایران حتی در پیوند نزدیک با مسائل سنتی جا افتاده توی مناطق بوده، اون به جای خودش وجود داره. یعنی نه اینکه بستر قانونی تغییر کرده یا فرهنگ سازی اتفاق افتاده یا الگوهای مذهبی کم رنگ شده ترویجش و حمایت از اونها، منتهاش عامل دیگه ای اضافه شده که در واقع بحث توانمندی اقتصادی زنانه. این یک قسمتش در پیوند با امکاناتی که به هر حال توی تبعیض انتخابای شغل و دانشگاه و ادامه تحصیل توی سطوح بالاتر مثل فوق لیسانس و دکترا اینا، بخشش اونه. ولی مهمتر از اون اینه که به هر حال یه تبعیض اقتصادی به شکل سیستماتیک و ساختاریافته داره در ایران پیش میره که یه بخش زیادی از زنان رو از چرخه تولید، از چرخه استقلال اقتصادی حذف میکنه. شما ببینید وقتی ما در مورد زنان روستایی و اشرایی که جمعیت زیادی هم دارن صحبت میکنیم، یه بخش زیادی از این زنان که شاید حدود 10 میلیون نفر باشن، حتی ممکنه امکان دسترسی به حساب بانکی مستقل یا شماره موبایل مستقل نداشته باشن. موضوع مهم دیگه‌ای که در ارتباط با حوزه اقتصاد مطرح میشه، سیاست‌هایی که دولت به تازگی دوباره از پی گرفته، مثل مسئله جمعیت و پروژه‌ای که تعریف کرده برای افزایش جمعیت. استرس و فشار اصلی در نهایت روی زنانیه که بدون هیچ پایه و بنیانی که در خانواده تامین شده باشه فقط تشویق میشن به زاد و ولد، و مشخصه که اینقدر همه چیز بی برنامه و فقط صرفا جهت ایدئولوژی و یه تبلیغی برای تغییر یه سری بافتای جمعیتی و اینا اعلام میشه. و موضوع مهم دیگه همین تخصیص سوبسیدها و یارانه ها، تقسیمش بین در واقع شهروندان. مسئله ای که بسیار بسیار تحت تاثیر قرار میگیره چگونگی تقسیم بندی و اولویت بندی این پول ها. تا الان اعلام شده که حدود 60 میلیون نفر قراره که بسته های معیشتی رو به شکل نقدینگی دریافت بکنن که همونطوری که شما هم اشاره کردین به حساب سرپرست خانوار دیخته بشه. اینا همه اوضاعیه که مسئله جدی ایجاد کرده. کما اینکه وقتی ما در مورد حوادث طبیعی که تأثیرات تغییر اقلیم مثل سیل و زلزله و اینا هستن که ماهای اخیر مسئله جدی برای بخشای روستایی و شهرهای کوچکتر و کمتر بهره‌مند هم صحبت می‌کنیم، اینا خیلی از اینها کسب و کارشون که وابسته به کشاورزی یا دامپروری بود و یه بهره اندک مالی، ثبات اقتصادی مالی از اون حوزه داشتن، اینا هم این امکانات رو از دست دادن. یا زنان در شمال که قالی بافی داشتن، پرورشی که مبریشن داشتن، اینها هم این حوزه امکان اقتصادی رو از دست دادن. یعنی که هیچ برنامه‌ریزی برای کسانی که آسیب جدی دیدن از مناظر مختلف، چه از حوزه تورم، چه از منظر تغییر قوانین توی مسئله سوبسیدها، چه از منظر حوادث طبیعی که به هر حال به جمعیتی آسیب زده، تمام اینها این پروسه به سرعت چه میشه، در حالی که حرکت دولت بسیار بسیار کنتر از فقریه که داره با چه سرعت در بین جمعیت زنان در ایران حرکت میکنه. و مشخصه که خانم ابتکاری برنامه روشنی نداره و عملا من اصلا نمیدونم که در مورد این آمار ارقام اطلاع دقیق حتی داره یا نه، چون اینقدر سکوت همه جا حاکم شده که اصلا مشخص نیست که حتی اطلاعات داره، چون اینقدر بی تفاوت رفتار کردن سازمان زنان با این موضوع.
خانم امیری به شما برگردیم. به نظر میرسه که در تمام سالهای گذشته با تمام تلاشهایی که معاونت امور زنان دولت حسن روحانی مطرح کرده، ما کمترین و کوچکترین قدم و پیشرفتی در حوزه مسائل زنان در ایران نداشتیم. از لایحه منع خشونت علیه زنان بگیرید که همچنان حالا برگشت دولت و در دولت معطل مونده، تا بقیه حرفها و ادعاهایی که مطرح می که دولت حسن روحانی برای زنان در دستور کار داره و از جمله اون تأمین امنیت زنان بود که می‌بینیم در طی سال‌های گذشته نه تنها امنیت زنان در خیابان‌های ایران فراهم نشده و بهبود پیدا نکرده، بلکه حتی مقابله‌ای که با بحث خودخوانده بدحجابی داره مطرح می‌کنه دولت حسن روحانی، در واقع اون بخش امنیت زنان هم بیشتر از قبل تحت شعاع قرار گرفته. فکر می‌کنید آیا اساساً برای کمتر شدن خشونت علیه زنان در ایران میشه چشم امید به دولت ها بست؟
ببینید اگه قرار باشه که پاسخ شما رو خیلی کوتاه بدم، باید در یک کلمه بگم نه. در 14 دهه گذشته هرگز مسئله حقوق زنان اولویت دولت های جمهوری اسلامی نبوده. در هیچ دوره‌ای، حتی در دوره اصلاحات که وضعیت جامعه مدنی زنان و جنبش زنان بهتر از دوره های قبل بود، این اولویت از طرف دولت به مسئله حق داده نشد. چون همیشه واکنشی بود نسبت به داده های موجودی که از طرف جامعه بیان میشد. به قدری این هراس از استقلال زنان شدت گرفت که از رهبر جمهوری اسلامی تا تمام دانشگاه‌ها تا تمام ارکان‌های دولت شروع کردن به سرکوب و مقابله با این موضوع. چیزی رو که امروز شاهدش هستیم ماحصل تمام تلاش‌های دولت‌ها در بکارگیری توانایی زنان بدون دادن حق به اونها هست. نه در دولت فعلی نه در دولت‌های پیشین هرگز ما چیزی رو در عمل که خلاف این رو ثابت بکنه ندیدیم.
و خانم بهرامی به نظر میرسه با کنار هم قرار دادن صحبت‌های شما و صحبت‌های خانم امینی، اینکه در واقع زنان ایرانی از منظرهای متفاوت تحت نوعی از خشونت قرار دارند که عمده‌ترین نوع این خشونت عقب نگه داشتن اونها از دسترسی به امکانات هست، فکر می‌کنید که خود زنان چه می‌تونن بکنن در این میون؟
من فکر می‌کنم که جنبش‌هایی که کوچه کوچه در درون جامعه داره شکل می‌گیره نشون میده که زنان خودشون مخصوصا نسل جدید آگاهن، واقفن به این که باید حضور داشته باشن و خودشون رو تثبیت بکنن توی موقعیت‌های اجتماعی. می‌بینیم که تو تظاهرات شرکت می‌کنن، کانال اطلاع رسانی رو مدیریت می‌کنن، در مورد این مسائل بحث می‌کنن، صحبت می‌کنن. ولی این پیوستگی باید وجود داشته باشه، حمایت هم از خارج از ایران حتما باید وجود داشته باشه و این ولی من فکر نمی‌کنم که در شرایطی که نه قانون حمایت می‌کنه، نه بودجه و پولی وجود داره و نه فضای سنتی و بسته مسائلی که حاکمه بر این شرایط میخواد که تغییری و بهبودی در وضعیت به وجود بیاره، کار کردن راحت باشه. ولی طبیعتاً همین دانشگاه رفتن، تحصیل کردن، همین که برای زنان روستایی سعی میکنن که مشاغل کوچیکی برای خودشون راه بندازن، دسترسی به بازارچه‌های محلی داشته باشن، حرفایی که ما به حال از بیرون میتونیم بزنیم و آمار هم حداقل آماری که در به شکل رسمی منتشر میشه اینا رو نشون میده، منتهاش زمان خیلی سری داره پیش میره و این توسعه نیافتگی و این عدم دسترسی به امکانات به شدت در ایران مشهوده، کما اینکه استانهای زیادی را می‌شناسیم. مثلا شما ببینید در ایلام که ما بیشترین آمار خودسوزی زنان رو داریم، بیش از نسبت روستاهای توسعه نیافته به کل بخش‌های روستایی این استان بیش از 80%، یعنی یکی از محروم‌ترین مناطق ایرانه. خب این است عدم نداشتن استقلال اقتصادی، یعنی که طرف نمی‌تونه برای خودش وکیل بگیره، نمی‌تونه از حقش دفاع کنه، نگران از خانواده جدا بشه، نگرانه که حمایت خانواده از دست بده، نمی‌تونه سرپرستی فرزندانشون داشته باشه و این شکلی خشونت رو درونی سازی میکنه، چه در سیستم جامعه چه در سیستم خانواده ها و به شدت با هم در پیونده. من فقط میتونم بگم که امیدوارم و این آگاهی های ذره ذره بتونه به هر حال این مشعل رو روشن نگه داره تا شرایط به شکل جدی تری تغییر کنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.